اللهم وسل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم سل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء، ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوذني من ظلمه لي عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالغنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت، وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
ربنا
مرا بخوان تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
الا به ذکر الله تطمئن القلوب. اگه میخوای اطمینان، سکینت، وقار، یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دلهوره، استراب خاطر، نگرانی، یاد خدا، یاد خدا شفای هر مرضی. یقین داشته باش، هیچ شکی در اون نیست، هیچ چیزی نمیتونه تو رو از گرفتاری ها نجات بده، هیچ چیزی نمیتونه یک زندگی منهای غم و غصه، منهای استراب خاطر به تو بده جز یاد خدا. یاد خدا دوای هر درد.
رسانه دین صدا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر
الله اکبر الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکا ملکا
روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معرفت اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم آمدنم بهر چه بود به کجا میروم آخر ننمایی وطنم
به کجا میروم آخر ننمایی وطنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی یاک نعبد و یاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. شهادت دهمین اختر آسمان امامت و ولایت حضرت امام علی نقی امام هادی علیه السلام رو به پیشگاه آقا امام زمان علیه السلام و همه شما شنوندگان عزیز عرض تسلیت دارم. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم. شهادت امام هادی رو هم خدمت حضرت عالی تسلیت عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون بنده خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده. این مصیبت رو عرض تعزیت و تسلیت دارم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم احضر دوستان عزیز شنونده. با آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات و تلاشه که برای پیشبرد امر دین و تفقه در دین انجام میدن انشاءالله خداوند همه را قبول کنه. خداوند متعال را سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که برنامه مفیدی باشه براشون. امام هادی علیه السلام میفرماید من هانت علیه نفسه فلا تأمن شره. کسی که شخصیت خودش رو حفظ نمیکنه، کرامت نفسش رو پاس نمیدارد، تو از شرش ایمان نباش، چون سراسر شر. همه تربیت تو این جمله کوتاه امام هادی علیه السلام واقعی اینه که اگه انسان کرامت نفس داشته باشه دیگه بدی نمی کن. آقا امیر فرمودن من کرامت علیه نفسه لم یحنها بالمعصیه. کسی کرامت نفس داشته باشه دیگه گناه نمی کن، دیگه بزهکاری و اینها همه برداشته میشه. باید انسان خودش رو بشناسه، اون عظمت، کرامت، شخصیت و اون لطفی که خدا در حقش کرده که اشرف مخلوقات قرارش داده این رو بفهمه. اگه اینجوری شد این گوهر گرانبها رو ارزان نخواهد فروخت.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. همین ابتدا برنامه رو معطل میکنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون، خصوصا حضرت امام هادی علیه السلام.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف هستید. دو شماره تلفن 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 راه ارتباطی این برنامه با شما عزیزان شنونده است که از این طریق میتونید سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی بشنوید. سوال تلفنی یکی از عزیزان شنونده آماده پخش هست، به اتفاق شما گرامیان میشنویم.
سلام علیکم. من یه سوال از استاد محمدی داشتم. اول که تشکر از ایشون که زحمت می‌کشن جواب بدن. می‌خواستم ببینم که در سخنرانی‌های بعضی از علما فرمودن که کسی که می‌میره هنوز مردن خودش رو باور نکرده، مثل یک خیارپوش که صداشو میشنن که خیار میفروشه. خب این یه مقدار با حرفای آقای محمدی یه مقدار تناقض داره، که یعنی مرده خودش رو میبینه، یعنی متوجه میشود که مرده است، چطور متوجه نشده که مرده؟ خیلی ممنون.
سلام علیکم شنونده عزیز و گرامی، ممنون از این که با برنامه خودتون تماس گرفتید و سوالتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
افراد در نحوه مردن با هم فرق میکنن. بعضی‌ها خب آمادگی دارن برای مردن، بعضی ها مرگ رو باور دارن، به فکر مرگ هستن، مدتی به حالت احتضارن، حقایقی رو زمان میبینن در هنگام احتضارشون.
بله.
خب اینا متوجه میشن، حتی قبل از قبض روح مشاهداتی دارن که خود هم یک عالم بزرگیست اون مشاهدات. بعضی ها نه، مخصوصا کسانی که با مرگ فجعه میمیرن و هیچ تصوری و هیچ یادی هم از مرگ تو ذهنشون نیست،
ناگهانی
میمیرن. مثلا فرض کن توی ماشین داشت حرکت میکرد، یه بار میبینه صحنه عوض شد، همین فقط میبینه که اون صحنه که قبلا میدید، اون جاده اونها عوض شده، صحنه جدید اومد جلوش. این تا یه مدت کوتاهی متوجه نیست که مرده، بعد یواش یواش منتقل میشه به این که بله عالم عوض شد و اومده تو عالم دیگری که حالا عالم برزخ باشه. اینها استثناست، این موردی که ایشون گفت.
بله.
اینا به شدت استثناست، مثلا شاید اصلا چند صد هزار نفر ممکنه یک نفر یه چین اتفاقی براش بیفته که توجه نداشته باشه، اونم به خاطر مرگ فوجه، به خاطر اینکه اصلا ذهنیتی نسبت به مرگ نداشت، ذهنیتی نسبت به اینکه عالم دیگری هست و اینها. اما اونایی که مرگ طبیعی میمیرند و حالت احتضار دارند و قبلش اینها بله حضرت عزرائیل رو مشاهده میکنن و چیزی از این قبیل که باعث میشه که خود به خود یک ذهنیتی نسبت به اون طرف هم داشته باشن. این موردی که حالا عرض کردم خیلی استثناست، اینا مال اون گونه افراد هست. پس انواع مرگ ها رو باید دقت داشت. بعضی ها مردنشون مثل نوشیدن یه لیوان آب در یک روز گرم تابستان، خب آب خوردن که دیگه زحمتی نداره،
لذت هم داره.
بعضی ها خیلی سخته براشون، چیزی بخوان مثلا بدن انسان رو با عره و قیچی بخوام تیکی تیکی بکنم، خب خیلی سخته. خیلی تفاوت هست بین انواع مرگ ها. استثنا ممکنه بعضی ها تا یه مدت کوتاهی متوجه نشن که عالم عوض شده، در عالم دیگری زندگی میکنن، بعد متوجه میشن. یک مطلب. مطلب دومی که نه، اون هم متوجه شده که مرده. این اتفاق زیاد، این دیگه استثناست، این خیلی زیاده، اکثر انسان ها اینجوریه.
بله.
متوجه هست که مرده، منتها دنیا در وجودش اشراف شده،
تعلق و وابستگی که به دنیا داشته هنوز
انتظارش نهادی نشده.
بله.
شده یک ملکه.
بله.
از دنیا هم که رفته هنوز تو دنیاست. این میبینه که مرده. بله. شاید فشار قبر هم دیده، سوال نکیر منکر هم دیده، منتها چون دنیا و کسب و کار در دنیا و خود دنیا براش یک ملکه شده که تو وجودش کاملا اشراف شده،
وجودشو پر کرده بوده،
اونجا ممکن داد بزن آی خیار. به خاطر اون وابستگی و علقه شدید است که نسبت به دنیا داره، و اینکه اون نفس خودش مرده رفته ولی نفس هنوز به دنیا تعلق داره و تو حال هوای دنیاست.
بله.
اون که بالا از کردم خیلی استثناء بودم و این دیگه نه، این واقعی اینه که خیلی از انسانها یه این حالتی دارن
که این مورد دوم فرمودی توجه به مرگ داره و مرود به عالم دیگه داره، ولی به خاطر اون وابستگی و دلبستگی به دنیا داشته و وجودش رو دنیا پر کرده بوده، الان اونجا هنوز همینطوره تو دنیا سه.
اینو هم عرض کنم، اضافه بکنم با اون که گرچه این بدن بعد از قبض روح دیگه نقشی نداره، مثل لباس میمونه که در آوردن حالا مثلا گذاشتن کنار، اما چون اون حقیقت انسان، همون بعد برزخی انسان به این بدن توجه داره، اون توجهش باعث میشه که از این بدن آثاری چیزهای مشاهده بشه. مثلا همین قبرستان نوع قم.
بله.
طرف نشست و سنگ قبر سوخت، از جا پرید، یعنی آتش برزخ حتی به این بدن اینجا هم تأثیر کرده بود.
عذر میخوام، برای همه افراد نمست. قابل حس هست یا برای اون شخص خاص؟
نه، هم برای همه قابل حس، واقعا تأثیر میذاره.
یعنی اگر کسی دیگه هم به جای این فرد اونجا بود اینو حس بکنه.
بله.
بله.
پدر ما از قول جدمون خدا رحمتشون کنه، هر دوشون نقل میکرد، میگفت که جد ما از
مسافرت می آمد، اونقدر خوب بیشتر پیاده و این چیزها بود.
بله.
از یه قبرستانی عبور می کرد، بعد دید که یک نفر فریاد می زنه، صداهای عجیب و غریب از گوشه دیوار وایسته در می آید. فکر کرد که دزد می خواهد که لختش کنه. با هم چماقش حمله کرد، گفت اگه قصد سوداش بشه می کشمت. دید نه، این دستا رو برده بالا فریاد می زنه. بیشتر دقت کرد، دید یه گوشه قبرستان اشاره می کنه. نگاه کرد، دید که از اون گوشه قبرستان آتش شعله بر به آسمان، از اون محلی که این طرف که زبانش بند اومده بود، این که داشت
بله.
فریاد میزد که
بله.
جد ما دیدش، اون آدم رو میشناخت، گفت کی بوده، بعدم همه اینها مستند
صاحب اون قبر بود.
حالا این که داد میزد میشناخت، صاحب قبرم فرداش رفتن دیدن اون گیاهای اطراف قبرم سوخته بود.
بله.
سنگ قبرم سیاه شده بود، سنگایی که خب قبرها که مثل قبر امروز که نبود، همون خاک و اینا بود دیگه. حالا اون کسی که این اتفاق براش افتاد و شب اول دفنش بود و کسی بود که دزدی میکرد مسلحانه، یکی از کاراش این بود که مادر خانمش با تفنگ کشته بود. جد ما صحنه شعله ور شدن قبر این شخص آتش به آسمان میرفت و دیده بود، اونم به خاطر اون طرف که زبانش بند اومده بود.
بله.
و ترسیده بود اینا. اینا هم استثنان واقع میشه، این به خاطر اینه که اون بعد برزخی، گرچه این بدن دیگه تمام شده، ولی توجه به محل دفنش داره، توجه به این بدن داره، همون توجه باعث میشه که این بدن سالم بمونه اگر اون روح بزرگ باشه.
بله.
اگر اون نفس شریف باشه، این بدن رو سالم نگه میداره. این ارتباط هست.
این که انتظار داشته باشن شنونده هایی که بخواد هر آدم شریری بعد از دفنش این اطلاعات براش بیفته، اینطور نیست. استثنا هست.
استثنا بسیار ناچیز.
بله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. با برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق شنونده عزیزی با شماره 0903-3674 جناب استاد این سوال رو از برنامه صورت پیامکی پرسیدن که آیا دائم الوضو بودن ضرری به بدن نداره؟ آیا این کار سندی در روایت داره؟ خب قسمت اولش رو باید علم پزشکی جواب بده. نه تنها این مقداری که تا الان بهش رسیدن ضرر نداره، بلکه خیلی مفید هم هست. قسمت دوم که در خدمت شما حضرت عالی هستیم، حالا قسمت اول هم مطالبی که حضرت عالی در خدمتتون هستیم استفاده می‌کنم.
اینکه انسان دستورش رو بشوره ضرر داشته باشه، کی گفت چرا ضرر داشته باشه؟
واسه شادابی هم میشه.
آب بخواد برای انسان ضرر داشته باشه، نه اینکه نیست. باز ضرر مادی نداره. به لحاظ معنوی ما رو باید زیاد داریم. مثلا داریم که البوزو نورون و البوزو علی البوزو نورون علی نور، صاحب وسائل یک باب باز کرده تو وسائل شعر راجع به همین موضوع.
بله.
یا داریم که دم علی طهاره یا وصافی رزقک، همیشه با وضو باش، همیشه با طهارت باش تا
رزقت
وسعت پیدا بکنه.
بله.
اگر انسان با وضو بخوابه کل شب به حسابش عبادت نوشته میشه.
بله.
فراوان روایت داریم راجع به اینکه انسان دائم طهاره باشه و همیشه با وضو باشه و خیلی فراوانه که حالا بخوام نقل بکنیم بیاد حالا بیم. پس نه، هم روایت داریم، سند داره، سندهای فراوان داره، خود همین هم دلیل برای این که ضرر نداره، که اگه ضرر می داشت این همه روایت صحیح و سند ما نداشتیم که حتما وضو بگیرید، با وضو باشید. وضو مطلقاً به عنوان همین که انسان با طهارت باشه مستحبه. وقتی هم همین وضو گرفت باش هر کاری میتونه کنه، میخواد نماز بخونه با همین وضو میتونه بخونه، هر کاری که مشروط به داشتن وضو هست رو با همین وضو برای طهارت میتونه انجام بده.
بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم شنونده عزیز پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. جناب استاد، شنونده عزیز دیگه با شماره 0993-1956 این سوال از حضرت عالی پرسیدن که اگر قرآن تناقض نیست، پس چرا یک جا گفته به آنها ثروت زیاد میدهیم و یک جای دیگه گفته که ما به آدمهای اینجوری چیزی نمیدهیم؟ چون اگر ثروت و یا قدرت بدهیم مردم رو اذیت میکنن. این سال اول این شنونده بوده. سال بعدیش هم اینه که چرا کسی که دینش عوض کنه شما میگید این مرتده و باید اعدام بشه؟ البته میدونم حرف قرآن است، ولی تناقض با آیه لا اکراه فی الدین نداره؟ بعد در ادامه همین سال گفته که این شخص دوست نداره دین پدریش رو انتخاب بکنه چون اجباری بوده، انتخابی نبوده. حالا وقتی که انتخابی نبوده و اجباری بوده چرا بگیم این مرتد شده؟ در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
که میگه در قرآن تناقض هست،
کاش مثلا میگفت این آیه با این آیه تناقض، اونا که ایشون گفت متقاعد چنین چیزی نده. میگه کفار ما بهشون ثروت داده میشه، شما گول ثروتشو نخوری، این برای که اینا میخوان عذاب بشن. اما اینکه یه جا گفته باشه که ما بهش ثروت میدیم، یه جا به کافر ثروت نمیدیم، یعنی کافر اگه مثلا کارم کنه خدا نمیداره که ثروتمند بشه، نه چنین چیزی تو قرآن نداره. باید آیاتش رو ذکر میکرد،
بله،
که ما توضیح میدادیم باشه این آیه،
بله،
تفسیری که شما کردی درست نیست، معنی این آیه اینه.
تو مورد دوم
اون
آیه رو آورده که
بله اون اصلا
نمیتونید بفهمید. بله،
پس اینکه در قرآن تناقض هست حرف جدیدی نیست. در زمان امیرالمومنین هم شخص اومد گفت که تو قرآن تناقض هست، آیاتشو گفت، ازش هم توضیح داد بلش و طرف فهمید که اشتباه میکنه.
بله،
در زمان امام حسن عسکری علیه السلام هم یک آقای، ایشون فیلسوف عراق بود، یک کتاب نوشت تحت عنوان مناقضات القرآن.
بس جدیدی هم نیست،
نه،
از قبل سابقه داره.
بله، امام عسکری یکی از شاگرداش گفت که استاد شما داره برای قرآن کتاب میمیسه و شما اشکار نمی کنید. گفت ما شاگردیم، استاد و فیلسوف، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ فرمود من یادت بدم اقدام میکنی؟ عرض کرد بله. فرمود برو بهش نزدیک بشو که بهت اطمینان کنه، قالا شاید کمکش کن. این شاگرد رفت خیلی به استاد نزدیک شد و بعد بهش گفت که وقتی که کاملا بهت اعتماد پیدا کرد، بهش گفت که جناب استاد، این که شما این کتاب رو تحت عنوان مناقضات قرآن نوشتید، آیا مطمئنید که مراد متکلم یعنی خدا همونه که شما برداشت کردی، مراد دیگه نداشته؟ همین، هیچ چیزی بهش نگو. این شاگرد من با استاد گفت، اون فیلسوف بود میفهمید،
بله،
یه مقدار فکر کرد، گفت کی این حرفو یاد داده؟ گفت خودم. گفت نه، حرف تو نیست. گفت که ابا محمد امام عسکری است. گفت بله، حق با ایشونه، شاید من اشتباه فهمیده باشم، شاید مراد خدا اون که من میگم نباشه. شما از کجا فهمیدی که مراد خدا همونی که شما خیال میکنید؟ بعد میگه تناقض بین این دوتا، نه به اهلش بسپر، میگه نه شما اشتباه کردی، این آیه مرادشون که شما برداشت کردی نیست، اون ترجمه که شدی اون ترجمه غلطه، اون ترجمه که شما از اون ترجمه استفاده کردید، اون ترجمه رو ما قبول نداریم. وقت دلایلش هم براتون میگه چرا قبول نداره. اما نسبت به سوال دومشون چند نکته دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که لا اکراه فی الدین انشا نیست، امر نیست، خبره.
خبر.
لا اکراه فی الدین یعنی دین که یک امر قلبیه، باوره، اکراه بردار نیست.
بله.
نمیگه اکراه نکنید، میگه نمیتونید اکراه بکنید. چرا؟ چون باور قلبیه دیگه. اگه کسی اعتقاد داره که الان روزه، بخوام تهدیدش کنن اگر نگی شبه میکشیمت، ممکن است ترس بگه بله حق با شما شبه، ولی اعتقادش که عوض نشده که.
بله.
گالری داشتن محاکمش میکردن، همین کلیسا که بیشتر این سوال از اونجا میاد، شبهات بیشتر از اونجا میاد که تو چرا گفتی زمین گرده؟ این با آموزهای کلیسا منافات داره. دید راستی میخوام بسوزننش زنده زنده. گفت نه، من اشتباه کردم، حق با شماست. کی گفت زمین گرده؟ نه، زمین مسطح است. همزمان به زمین پا میزد، میگفت تو نگران نباش، تو گردی. عقیده رو که نمیشه عوض کرد که.
بله.
من لا اکراه فی الدین یعنی دین که امر قلبی است، باور اکراه بردار نیست. این کاملا درسته، یک حقیقتی است، یک خبره. اما معنی این حرف اینه که اگه کسی خواست براندازی بکنه، کسی خواست جامعه رو به هم بریزه، خواست به دین مردم لطمه بزنه، به مقدسات مردم اهانت کرد، خواست فرض کن که امنیت رو تو جامعه از بین ببره، فساد در جامعه ایجاد کنه، میگه لا اکراه فی الدین، به شما چه مربوط؟ من میخوام شراب بخورم بیام تو خیابون عربده بکشم، به شما چه مربوط؟ لا اکراه فی الدین. من نمیخوام حجاب داشته باشم، لا اکراه فی الدین. من نمیخوام مواد مخدر رو خرید و فروش نکنم، لا اکراه فی الدین. نه، بهش میگن که اینجا جامعه هست، جا قانون حاکمه، تخلف از قانون مجازات داره. ارتداد قانون شکنیه، براندازیه، جامعه رو متلاشی کردنه، لطمه زدن به باورهای مردمه. غیر از اینه که انسان خودش ایمانش عوض شده. اگه واقعا چیشون میگه تحقیق کرده باشه، فهمیده باشه که اون دین پدر مادرش دین حق نیست، دین حق چیز دیگریست، ابی نداره، از دین برگشته. خدا هم بهش میگه هرچند اشتباه کردی، هرچند خطا رفتی، اما چون راست میگی، تحقیق کردی، عقلت هم به کار انداختی، فهمیده که این آیین جدید بهتر از اون، اب نداره، خدا هم ازش قبول میکنه. اما این فرض محاله که کسی روز روشن وسط روز دنبال خورشید بگرده، من همه عالمو گشتم خورشید پیدا نکردم. اسلام سو خورشید میمونه.
بله.
بقیه آیین ها خورشید که نه، شمع هم نیستن. بعد کسی بگه من تحقیق کردم دیدم این سنگ خارا از خورشید نورانی تره، این فرض محال. اما با فرض محال اگه کسی به اینجا رسید، ابی نداره، خدا هم ازش قبول میکنه، جامعه هم باش کاری نداره. چرا؟ چون اصلا خبر ندارن که ایمانش عوض کرده، نماز نمیخونه. خب بعضی دیگه هم اصلا نماز نمیخونن،
احیانا یک شنبه کلیسا میره، خوب بره، کی باش کار داره. مادامی که براندازی نکنه، به اعتقادات مردم ایراد نگیره، اعتقادات مردمو از کنم که مخدوش نکنه، کسی باش کار نداره. مادامی که مرتکب جرم نشه، ارتداد به زکاریه، جرم غیر از عوض کردن ایمانه، غیر از عوض کردن باوره. اون عوض کردش که خبر نداره. تفتیش عقاید هم در اسلام ما نداریم، به خلاف مسیحیت که دارن. ما تفتیش عقاید نداریم که بگیم که عقایدش تفتیش کنیم ببینیم چیه. او عوض شده عقایدش بشه. اما حق مرتکب جرم شدن نداره و ارتداد به زکاری است و جرمه. بله اگه کسی مرتد شد اومد اعلام کرد، وقت کیفر خواهد دید. البته ارتداد هم خودش انواعی داره. مرتد زن مطلقاً اعدام نمیشه. مرتد مرد هم دو دسته میشن، مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد ملی باز اعدام نمیشه، فقط مرتد فطری است، اونم واقعا قصد براندازی داشته باشه و ممکنه شبهه داشته باشه، باید به شبهش جواب بدن. یه وقت مشکلش مشکل نظریه، باز اعدام نیست. یه وقت نه، مشکلش مشکل عملیه، میخواد جامعه رو به هم بریزه. خب بله، اونجا هیچ جامعه اجازه نمیده یک نفر بخواد براندازی بکنه.
یه مطلب دیگه هم این که جناب استاد تو بحث خود حکم ارتداد شخص رو هم باید حاکم شهر بده دیگه. هر کسی که نمیتونه راه بیفته به دلیل حرفی که شخصی زده یا مطلبی که بیان کرده بگه آقا این مرتد شد و حکم ارتداد
بده. بله، باید حاکم شهر ثابت بشه.
یه تتمه هم سوال این بنده خدا داشتن که پاسخشون رو کامل بگیره، این بوده که اگر شخصی باباش مسلمون بوده و این اجباراً مسلمونه، الان اومده خودش میخواد تحقیق بکنه و برگرده، چرا مجبور؟ این که دیگه ارتداد نمیشه. اینجا هم یه شبهه کرده بود.
نه، اولا که اجباری در کار نیست، پدر مادر او رو با سرنیزی که مسلمون نکردن که. و ثانیاً بله باید تحقیق کنه. گفتم اونتا اگر با فرض محال بی نتیجه رسید که دین پدر مادرش به درد نمیخوره، خب برمیگرده، کسی هم باش کار نداره. کی باش کار دارن؟ زمانی که بخواد براندازی بکنه. والا اصل تغییر عقیده که کسی خبر نداره که این عقیدش عوض شده که.
بله، بیاد اعلام بکنه و
همون که عرض کردم جرمه، ارتداد براندازی است. اصل قضیه این بود، من فرصت نکردم خیلی از نکات رو بگم. اصل قضیه اینه که عده از یهودی ها تصمیم گرفتن که صبح بیان خدمت پیامبر، چون اهل کتاب بودن و فریخته بودن به اصطلاح اون زمان تو اون جامعه که همشون بی سواد بودن، یعنی با سواد بودن، تصمیم گرفتن بیان صبح خدمت پیامبر بگن ما مسلمان شدیم، بعد شب بیان بگن نه ما بررسی کردیم دیدیم دین شما به درد نمیخوره. به این ترتیب این تازه مسلمان هایی که اینها رو با سواد و فریخته و دانشمند میدونستن، این چه بلایی سر جامعه اسلامی می آمد. بله. اینجا حکم ارتداد آمد، با اینا با شدت برخورد کنید که اینا دارن جامعه رو منفجر میکنن. اصلی قضیه این بود.
بله، بسیار ممنون و متشکر از حضرت‌عالی. برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه‌اندیشه رادیو معارف تقدیم شما گرامیان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو دریافت کنید و شنونده باشید. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده پخش هست، به اتفاق میشنوید.
سلام، می‌خواستم از حاجی آقا محمدی سوال کنم. اینقدر میگن که بیامد فرزند از پدر و مادر فرار میکنه، همسر از همسر، اینا خیلی ما رو تحت تاثیر قرار داده. خواستم ببینم واقعا برامون توضیح بده که مثلا چی. من مادرم واقعا خیلی میترسم، نابینا هستم، هرچند خیلی اعتقادم به خدا و اینا نزدیکه، ولی خیلی از اینا هم میترسم. خواستم برامون توضیح بدن. از کارشناس محترمتونم خیلی تشکر میکنم.
سلام علیکم مادر گرامی ما، از شما شنوندگان بزرگوار و گرامی رادیو معارف ممنونیم که توجه به برنامه‌های رادیو معارف دارید. جناب استاد سوال رو شنیدیم، در خدمت حضرت علی هستیم، بفرمایید.
چند نکته از نکته اول این که این مواقف فرق میکنه. ممکن در یک موقف، چون که در قرآن هم داریم یا من یفر رو مرعوم اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی، یه موقفه، ولی بعضی جاها نه، از هم شفاعت میکنن، بعضی جاها با همن، بعضی موقف ها ممکنه که اینها فرار کنن. دو، همه که فرار نمی کنن، اونایی که حق اون طرف رو ضایع کردن، مادری که حق فرزندش رو ضایع کرده، حالا اونجا نگرانه که فرزند اینجا بیاد یقش رو بگیره، حقش رو مطالبه بکنه
و در دنیا هم نتونسته مثلا رضایت بگیره.
بله، حتی بعد از مرگش هم کاری نکرده که اون راضی بشه.
بله،
اونایی که حق اون یکی رو ضایع کردن، اونها فرار میکنن، نه اینکه همه اصلا فرار کنن. شما که فرزندان تو بهشون محبت کردی و با روشن دل بودنتون زحمت کشیدید و بچه رو شیرش دادید، برای چی میخوای ازش فرار کنی؟ اتفاقا او باید بیاد اونجا خدمت شما و به شما خدمت کنه و از شما شفاعت کنه اگر جایگاهی داشته باشه، اگر اونجا کاری باشه و جایگاهی داشته باشه، اون باید بیاد از شما شفاعت کنه و دست شما رو بگیره. پس اون فرار کردن ها اون جاهایی است که حقی رو ضایع کردن، نه اینکه مطلقاً بخوان پدر و مادر یا زن و شوهر اصلا فرار کنن.
بله، بسیار ممنون و متشکر. امیدواریم این خواهر گرامی هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در